وقتتون به خیر، امیدوارم بخش بانوان رو شنیده باشید و پسندیده باشید. اما در ادامه برنامه ورزش ایران ویژه عزیزان جانباز و محلول، ارتباطتون با رئیس محترم انجمن بسکتبال با ویلچر فدراسیون جانبازان و معلولین جناب آقای هاکین برقرار شده. دقایقی در خدمت ایشون هستیم تا پیرامون برگزاری اردوها که مطلبی رو من در عناوین خبرهای فدراسیون جانبازان و معلولین خدمتتون عرض کردم که جناب هاکین اشاره کردن که به دنبال اجرای شدن شرایط پروتکل‌های بهداشتی برای برپایی اردوها هستن که ببینیم وضعیت چگونه هستش و اگر این شرایط فراهم بشه از کی انشاءالله کار رو آغاز خواهم کرد. جناب هاکین عزیز سلام عرض میکنم، وقت جناب عالی بخیر، خوش آمدید به برنامه ورزش ایران، در خدمت شما هستیم و صحبتهای شما رو میشنویم. تا برنامه میکنم.
سلام علیکم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، صحبای عربنده و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیزمون. بنده در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. پیرامون برپایی اردوها، شما فکر میکنم که در انتظار به هر حال دستور یا مجوز ستاد مبارزه با کرونا باید باشید دیگه احتمالا.
بله.
میخوام در این زمینه توضیح بدید که چه مراحلی رو طی کردید جناب آقین عزیز.
بله. از اون روز ما جلساتی که تو کمیته فنی خودمون داشتیم،
بله،
در فدراسیون با موقت محترم فدراسیون و نشستی که با رئیس محترم فدراسیون جمعی اسفندیان داشتیم، ما در واقع برنامه رو پیشبینی کردیم که در واقع شرط پروتکل رو اعلام کردیم که به چه شکل میتونیم ما در واقع این اردوها رو برگزار بکنیم و زمان ما هم یه مقدار دیر شده. جناب آینده باید بالاخره همه جای آینده هم دارن تمرین میکنن، در کشور خودمون هم شاهد برگزاری مسابقات حتی در لیگ فوتبال و بعضی رشته‌ها هستیم که داره اتفاق میفته و ما به هر حال نباید این فرصت از دست بدیم به مسابقات و زمانی که پیش روی ما هست. تقریبا تیمایی که ما قرار باشون رقابت داشته باشیم از ما یه خود جلوتر هستن، به جهت دوستر از ما شروع کردن برای تمرین و ما منتظریم پیرو نامه‌ها و مکاتبات که شده و پروتکل هایی که تهیه کردیم از طریق فدراسیون در واقع به ستاد کرونا ارسال شده و منتظریم که انشاءالله اونا این پروتکل های مراجعه بپذیرن و حالا تاییدش بکنن و نواقص شما بگن که ما رفع بکنیم. انشاءالله بتونیم هرچه زودتر این در واقع اردوهام رو برگزار بکنیم. حتی مسابقات لیگمون رو هم ما در واقع مکاتبه کردیم و منتظر پاسخش بیاد که اگر بشه دعوت از باشگاه بشه و راجع به مسابقات لیگ 98 هم 99 هم ببخشید 99 هم در واقع برنامه داشته باشیم. انشاءالله بتونیم اینها رو هم برگزار بکنیم.
انشاءالله. شرایط ورزشکاران در حال حاضر قطعا شما ارتباط دارید دیگه، چگونه هستش اونایی که به هر حال توی مسابقات لیگ شرکت میکردن در فصل گذشته و هنوز شرایط اینگونه نبود، در واقع ویروس کرونا شیوع پیدا نکرده بود، میخوام ببینم که ارتباطتون چگونه هستش، وضعیتشون الان چگونه هستش و آیا خودشون را آماده دارن میکنن، اینا رو یه مقدار در موردش توضیح بدید ممنون میشم.
موضوع بایدتون که خب بچه ها از زمانی که در واقع جهان درگیر ویروس کرونا شد و هر حال یه افتی همه دنیا داشتن، منتها یه زمانی به بعد کم کم یه سری باورها اتفاق افتاد که میتونن جورای دیگه خودشون آماده بکنن. ما هم در مجموعه فدراسیون و در انجمن بسکتبال در واقع با سیستم های شبکه های مجازی که درست کردیم و گروه هایی که درست کردیم بازیکن ها رو در واقع به شکلی سعی کردیم که باهاشون ارتباط داشته باشیم، از دستشون ندیم و در واقع فرمهایی رو چه به جهت بدنسازی که باید شروع بکنن کار بکنن دارن انجام میدن. ولی اون چیزی مسلمه به شرایط کل کشور در بخش ورزش هنوز شرایط مساعدی برای بچه های مثل ما نشده، به دلیل اینکه بچه های ما با توجه به شرایط معلولیت های سختی که دارن شاید در بخش آسیب پذیرتر باشن از دیگران، به هر حال با وسواس بیشتری در واقع ما دنبال میکنیم و دلمون میخواد که انشالله اگر که شروع بشه و حرکت بشه خدای نکرده همه بچه های ما یا به قول مصون باشن از هر گرفتار و گزند و حال
بسیار مشکل نشن انشالله.
بله و بسیار سخته، ضمن این که به هر حال تو این بخش چون یه بخش از هزینه های همه فدراسیون ها یعنی ورزش کشور این یک سری هزینه های اضافه بر چیزی که همیشه بوده هست، به هر حال پروتکل رو رعایت کردن، به هر حال شرایط رو آماده کردن برای اینکه بچه‌ها حضور خوب و فعال داشته باشن به هر حال هزینه داره و ما فعلا منتظریم که این اتفاق بیفته و تقاضامون هم است که به هر حال دستگاه ورزش کشور که همیشه در کنار ما بودند و همیشه تلاش بر این که بهتر بشیم ما در کنار ما بودن. امیدواریم که این توی رابطه هم دستگاه ورزش کشور هم در واقع ستاد بحران به این مطلب برسن که به هر حال بچه‌ها مثل ما اگر ورزش نکنن خب به هر حال بسیار براشون خطر خواهد بود، چون ورزش یکی از عوامل بازدارنده معلولیت و اینکه یا معلولیت پیشرفت بکنه بتونه اعضای دیگر رو درگیر بکنه بسیار مناسب خواهد بود. لذا ما منتظریم که این اتفاق بیفته و امیدواریم که هر زودتر هم اتفاق بیفته. آقای اصفهانی هم به شدت دنبال موضوع هستن، دنبالش هستن، مذاکره میکنن و امیدواریم که توی این برخورد توی همین ماه اخیر که داره میاد ایشون در مهر ماه اینطورا خبر خوش بشنویم و ما هم شروع بکنیم و فدراسیون با هم بتونن در واقع رشته های مختلفش رو شروع بکنن. ما رشته های دیگر هم داریم مثل امتداد و اینها، شروع میتونن همین الانش هم میشه برگزار کرد، رعایت پروتکل ها رو کرد مثل تیراندازی تیر و کمان که هنوز داره الان انجام میشه، ولی در ورزش های گروهی به هر حال با توجه به اینکه نیاز هست که همه گروه در کنار هم باشن، چون نمیشه مثل رشته های انفرادی جداشون کرد بگیم مهارت رو، چون بحث ما بحث هماهنگی مهارت یک گوشه از کار ماست و هماهنگی این تیم با توجه به شرایط خاصی که داره مطلب دوم هست که حتما ضرورت در کنار هم باشید. اما به هر حال ما تمام تلاشمون رو توی انجمن ما و فدراسیون در تمام تلاشش رو داره انجام میده که انشالله به زودی زود شاهد خبرهای خوب باشیم و انشالله در وهله اول دعا کنیم که این ویروس منحوس به هر حال از روی کره خاکی محو بشه، به جهان شرایط خاص عادی خودش رو پیدا بکنه انشالله. و به هر حال توی این شرایط هم باید کمک هم بکنیم و هر جور که میتونیم در کنار هم باشیم، انشالله این دوره سخت رو هم سپری بکنیم، چون مردم ایران نشون دادن که مردم روزگار سختن، همیشه بودن و در کنار هم بودن، ورزشکار و غیر ورزشکار. امیدواریم که همیشه این وحدت و پیوند ما در باشه و به هر حال با توجه به این وحدت و پیوند به سمت جلو بریم و پیروزی های آینده رو ان شاءالله بتونیم کسب کنیم.
ان شاءالله. ممنونم جناب آقای عزیز، رئیس انجمن بسکتبال و چهره فدراسیون جوانان و معلولین که در این گفتگو شرکت کردید. روزگاران خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم و با شما خداحافظی می‌کنم.
ممنون، لطف و مهربانی شما.
خدا نگهدار. به ساعت 15:38 رسیدیم و مجلسی با آقای احسان عباسی که اخبار خارجی رو به اطلاعاتون برسونن. بشنوید.
سلام و عرض احترام خدمت شما عزیزان شنونده و همراهان مجله ورزشی جانبازان و معلولین. در خدمت شما عزیزان هستیم با تقدیم اخباری از ورزش معلولین جهان. همیشه اون بالا بودن خوب و لذت بخشه، ولی موندن تو اون رتبه و جایگاه کاری به مراتب دشوارتر به نظر میرسه. خانم چنتل پتیت کلرک یکی از اون ورزشکاراست، یه ویلچر ران، نویسنده، سخنران و اخیراً هم سناتوری مستقل از کشور کانادا که طی 5 دوره پارالمپیک از بارسلونای 92 تا پکن 2008 تونست 14 مدال طلای پارالمپیکی رو به دست بیاره. تحصیلات آکادمیک اون در رشته‌های تاریخ و مطالعات اجتماعی از این ورزشکار حالا دیگه 50 ساله یه الگوی تمام عیار تو کشورش ساخته. خانم چنتل مربی و مدیر موفقی هم به شمار میاد. اون برای پارالمپیک 2012 لندن به عنوان مربی با تیم ملی پارادو و میدانی انگلستان قرار داده است و به عنوان سرپرست کاروان ورزشی کانادا هم در بازی‌های پارالمپیک 2016 ریو انتخاب شد و انجام وظیفه کرد. آمار این ورزشکار در مجموع 5 پارالمپیکی که تجربه کرده 14 طلا، 5 نقره و 2 برنز بوده که اوج کارش به آتن 2004 با کسب 4 مدال طلا برمیگرده. 14 مدال طلای پارالمپیک رشته دو و میدانی آماریه که خانم چنتل پتیت کلرک اونو با فرانس نایل پیش از کشور سوئیس شریکه. این ورزشکار سرشناس سوئیسی ها که اون هم در رشته ویلچررانی فعالیت داشته با 14 مدال طلا، 6 نقره و 2 برنز کار خودش رو در ادوار بازی‌های پارالمپیک به پایان رسونده. در واقع در رشته پارادو و میدانی هیچ ورزشکاری رو نمیتونید پیدا کنید که در طول تاریخ بازی‌های پارالمپیک بیشتر از این دو نفر به مدال طلا رسیده باشه. گفتنیست رشته دو و میدانی از نخستین دوره بازی‌های نوین پارالمپیک در سال 1960 که به میزبانی شهر روم ایتالیا برگزار شد تا امروز همواره یه رشته ثابت در تمامی پارالمپیک‌ها بوده. از پارالمپیک 1960 روم تا 2016 ریو تعداد 2860 مدال طلا تو این رشته توزیع شده که آمریکا با کسب 375 مدال طلا در ادوار این بازی‌ها بهترین عملکرد رو در بین تمامی کشورها ارائه داده. خبر بعدی این که فدراسیون بین‌المللی ورزش‌های ویلچری و قطع عضوی موسوم به آیواز اعلام کرده بازی‌های جهانی آیواز 2020 قراره با حضور کشورهایی که اعلام آمادگی کردند به میزبانی شهر ناخان ناچاسیما در کشور تایلند برگزار بشه. 7 رشته دو و میدانی، بازی‌های رایانه‌ای، وزنه‌برداری، تیراندازی، شنا، تنیس با ویلچر و شمشیر بازی با ویلچر رشته هایی هستند که قراره یه رویداد خیلی ویژه رو در تاریخ فدراسیون بین‌المللی آیواز به نمایش بذارند. البته به دلیل استقبال کم و اقبال محدودی که کشورهای عضو به دلیل شرایط کرونایی و فعلی جهان از خودشون نشون دادند، 5 رشته تنیس روی میز، روینگ داخل سالن، دوچرخه سواری، بدمینتون و تیر و کمان از لیست رشته های بازی های این دوره کنار گذاشته شدند. ضمن اینکه رشته والیبال نشسته هم پیش از کرونا و به دلیل برخی مسائل از بازی‌های جهانی آیواز 2020 انصراف خودش رو اعلام کرده بود. دولت تایلند دستورالعمل‌های بهداشتی بسیار سختگیرانه‌ای رو برای میزبانی چنین رویدادی به اجرا خواهد گذاشت و به طور رسمی هم اعلام کرده برای کنار گذاشتن هر ورزشکار یا تیمی که نشانه‌هایی از کرونا در اون یافت بشه تردید نخواهد کرد. این در حالیه که جمع شدن بیش از 500 ورزشکار و شمار زیادی از کادر اجرایی و فنی در شرایط فعلی جهان که بیماری کرونا به شکل بی‌رحمانه قربانی می‌گیره کمی عجیبه و با نظر قبلی هیئت رئیسه آیواز که گفته بود بازی‌های جهانی رو به سال 2021 منتقل می‌کنه هم در تضاده. برای خبر پایانی امروز سری زدیم به دنیای تنیس با ویلچر، رشته‌ای که از ماه مارس 2020 و با اعلام همه‌گیری ویروس کرونا تورنمنت‌های اون یکی بعد از دیگری لغو شد و این رشته به خوابی عمیق فرو رفت. ولی این هفته تحت شدیدترین تدابیر پزشکی رقابت‌های آزاد آمریکا برگزار شد تا چرخ این رشته دوباره شروع به چرخیدن کنه. مسابقات گرند اسلم یو اس اوپن 2020 آمریکا این هفته در ورزشگاه آرتور اش شهر نیویورک به پایان رسید. در فینال بخش انفرادی مردان شینجو کونیدا از ژاپن تونست قهرمان بشه و هفتمین عنوان قهرمانیش در تنیس آزاد آمریکا رو به دست بیاره. این 45مین عنوان قهرمانی کونیدا در گرند اسلم ها بود که رکورد 44 گرند اسلم استروگر هلندی رو پشت سر گذاشت. جالب این که کونیدای 36 ساله در آغاز سال جاری میلادی و قبل از توقف کرونایی رویدادهای ورزشی تونسته بود در گرند اسلم ملبورن استرالیا هم به قهرمانی برسه. رقیب شینجو کونیدا در بازی فینال انفرادی مردان آلفی هیویت انگلیسی بود، کسی که طی 2 سال اخیر یعنی سالهای 2018 و 2019 فاتح رقابت‌های یو اس اوپن شده بود، ولی این بار یه سد محکم ژاپنی در مقابلش قرار گرفت تا اجازه نده سومین قهرمانی متوالیش در نیویورک ثبت بشه. در بخش زنان هم بانوی شماره 1 تنیس با ویلچر دنیا یعنی دیدی دی گروت از کشور هلند باز هم دست نیافتنی به نظر اومد و با پیروزی 2-0 مقابل رقیبی از ژاپن برای 8مین بار به عنوان قهرمانی یک رویداد گرند اسلم دست پیدا کرد. دی گروت 23 ساله که برای 3مین بار موفق به فتح مسابقات گرند اسلم آمریکا شده بود گفت: باور نکردنیه، بعد از وقفه طولانی بالاخره به زمین‌های تنیس برگشتیم و یک هفته فوق‌العاده رو سپری کردیم. هیچ وقت یو اس اوپن سال 2020 و این قهرمانی رو فراموش نمی‌کنم. خیلی ممنونم از همراهی شما دوستان عزیز شنونده. تا برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
در عرض کنم که فدراسیون جانبازان و معلولین مراسم یادبودی برای پهلوان نامی کشورمون سیامنده رحمان برگزار شد که در حاشیه این مراسم عرض کنم که گزارشگر برنامه‌مون گفتگویی انجام دادن، ابتدا با پدر مرحوم سیامند رحمان و بعد از اون صحبت‌های رئیس انجمن وزنه‌برداری پارا وزنه‌برداری فدراسیون جانبازان و معلولین آقای حسین رضازاده رو به اتفاق می‌شنویم در این بخش از برنامه.
آقای رحمان، ما خیلی متاثر هستیم به خاطر اتفاقی که افتاد. بازم بهتون تسلیت میگم. شما پدر سیامند رحمان هستید و سالها در کنارش بودین. امروز هم در فدراسیون جانبازان و معلولین حاضر شدین به خاطر رکورد تاریخی که در مسابقه پارالمپیک ریو به ثبت رسون و سالن وزنه برداری هم که به نام ایشون امروز ثبت شد. میخواستم راجع به این موضوع برامون صحبت کنیم.
والا سیامند تا زنده بود فقط میخواست دل مردم ایران رو شاد کنه، به هر صورت دلخوشی اونم شاد شدن دل مردم ایران بود. واقعا سیامند پسر مؤدبی بود، پسر خیلی خیلی به ارزش و دنیای معرفت بود. نمیشه بازمون از درست پسرمه، ولی خداوند نعمتی به من داده بود. متاسفانه عمرش اینقدر بود. باعث خوشحالی تشکر میکنم از همه مسئولین محترم، از همه دستان در کردن که زحمت کشیدن، باعث خوشحالی و سربلندیه. دستشون در میکنم.
رضازاده، امروز مراسم سیامند رحمان برگزار شد، سالانی نامگذاری شد به اسم ایشون. در این مورد میخواستم صحبت کنیم.
بله، خوب امروز روزی بود که مرحوم سیامند رحمان اون رکورد افسانه‌ای رو زده بود، 310 کیلو. واقعا خوب رکورد خیلی خوب و خیلی زیاد بود که هیچکی نتونسته قرمه رو نزدیک این رکورد بشه و قهرمان خیلی بزرگ و با اخلاقی بود که امروز این مراسم بود، سالن وزنه برداری که در فدراسیون هست به نام این عزیز نامگذاری شد.
شما که به تازگی مسئولیت انجمن وزنه برداری پارا وزنه برداری رو بر عهده گرفتید، میخوام راجع به شرایطشون برامون بگید، بیشتر راجع به سیامند رحمان بگید. با توجه به اینکه شما خودتون هم قهرمان ایران هستین و سالها در بازی‌های المپیک شاهد مدال‌آوری و افتخار آفرینی شما بودید.
ببینید، پارا وزنه برداری واقعا خب مقدار خب حالا ما می‌زدیم جسمم سالم بود. اینا واقعا شرایط به خصوصی دارن، شرایطی واقعا سخت، اونم رشته پارا وزنه برداری و تمریناتشون هم خیلی باید به خصوص باشه و تمریناتش انجام میدن. حالا به غیر از پارا وزنه همه رشته‌هایی که در جانبازان و معلولین دارن تمرین میکنن شرایط واقعا به خصوصی بود. و خب حالا در رشته ما پارا وزنه برداری هم حالا به غیر از مرحوم سیامند بچهای دیگه هم که هستن واقعا خیلی شرایط سختی تمرین کردن که بتونن به رکوردهای جهان المپیک و مدال جهانی المپیک برسن و به نظر من باید بیشتر این عزیزان رو خوب حمایت بشه.
متشکرم.
خب عزیزان شنونده، این بود برنامه ورزش ایران ویژه عزیزان جانباز و معلول که از پخش شبکه رادیویی ورزش تقدیم حضورتون شد. انشاءالله که این برنامه رو پسندیده باشید. به پایان برنامه رسیدیم. از همه شما صمیمانه سپاسگزارم و به اتفاق سرکار خانم نمازی صدا بردار محترم برنامه، احمد فرضی در واحد هماهنگی و ارتباطات، عباس سیدی تهیه کننده محترم پخش و سرکار خانم مستدام سردبیر و تهیه کننده این برنامه از خدمت مرخص میشم. روزگاران خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار. به امید دیدار. پایان برنامه.
گام دوم، بیانیه گام دوم به روایت دکتر محمد مهدی رحمتی.
به نام خدا. با درود به شنوندگان عزیز شبکه رادیوی ورزش، محمد مهدی رحمتی هستم، دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه گیلان. این روایت اختصاص به بخش اول تحولات ورزش پس از انقلاب اسلامی داره. قبل از وقوع انقلاب، ورزش ایران مثل اقتصاد که تک محصولی و متکی به نفت بود، در عرصه رقابت‌ها و مسابقات جهانی بیشتر دلخوش به کسب تک مدال‌هایی در رشته‌هایی مثل کشتی و وزنه‌برداری. برای مثال در آخرین حضور ایران در المپیک که مربوط به المپیک 1976 در سال 1355 شمسی در مونترال کاناداست، کاروان کشور ما فقط توانست به 2 مدال دست پیدا کنه. نقره در کشتی توسط منصور ورزیگر و برنز در وزنه‌برداری توسط محمد نصیر. بعد از پیروزی انقلاب و سپری شدن دوره فترتی که با تحریم دو المپیک 1980 مسکو و 1984 لس آنجلس همراه بود، به تدریج ورزش قهرمانی مورد توجه قرار گرفت. با نگاهی به عملکرد ورزش در مهمترین عرصه رویدادهای ورزشی یعنی بازی‌های المپیک، هم از جهت کمی و هم از جهت کیفی تغییرات چشمگیری رو می‌بینیم. ایران تاکنون در 16 دوره بازی‌های المپیک شرکت کرده که 8 دوره مربوط به قبل از انقلاب و 8 دوره هم مربوط به بعد از انقلاب میشه. حاصل فعالیت ورزشکارای کشورمون 69 مدال بوده که 29 مدال به قبل از انقلاب و بقیه به بعد از انقلاب مربوط میشن. صرف نظر از افزایش کمی تعداد مدال‌ها در دوران بعد از انقلاب، از نظر کیفی هم در دو جنبه شاهد رشد و پیشرفت ورزش کشورمون بودیم. اول مرغوبیت مدال‌ها که تعداد 4 مدال طلا به 24 مدال طلا افزایش پیدا کرده، و دوم گسترش رشته‌های مدال آور که شامل کشتی، وزنه‌برداری، تکواندو و دو میدانی شده و اگر بد اقبالی نبود بوکس و شمشیربازی هم الان جزو رشته‌های مدال آور المپیکی ما محسوب می‌شد. ادامه روایت رو در برنامه بعد خواهید شنید. تا درود دیگر، بدرود. بدهم به خاک پای تو سر، بدهم به پای خاک تو جان، به فدای تو سر و جان من، وطن ای وطن، وطن ای وطن.
ایران، تهران، رادیو ورزش. منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در 324 دنبال.
قرآن کتاب هدایت و کاملترین نقشه راه برای رسیدن به رستگاری و عاقبت به خیریه، و کسانی که قرآن رو در زندگی پیش روی خودشون قرار دادن، هم خودشون به درجات بالای معنوی رسیدن، هم برای دیگران الگوی انسان ساز بودن.
برنامه که حکایت جاودانگی رادیو قرآن پنجشنبه به سراغ بررسی زندگی شهید حاج ابراهیم عراقی میره.
حکایت عشق و شجاعت و غیرت، سیره قرآنی شهدا در برنامه حکایت جاودانگی.
سمیرا قمبری هستم، تهیه کننده برنامه حکایت جاودانگی، برنامه‌ای که هر هفته پنج شنبه به یک شهید با نگاه سبک زندگی قرآنیشون می‌پردازه. این هفته 27 شهریور ماه برنامه حکایت جاودانگی رادیو قرآن می‌پردازه به شهید حاج ابراهیم عراقی.
در ورزش خیلی از مشکلات جسمی و حرکتی بین آقایون و خانم‌ها مشترکه، اما بعضی از این مشکلات با توجه به تفاوت فیزیکی و عضلانی خانم‌ها و آقایون متفاوته.
برنامه مشاور رادیو ورزش به پرسش‌های خانم‌هایی که با مشکلات جسمی و حرکتی مواجهند پاسخ میده.
مشاور
فتان سوزنده هستم، تهیه کننده برنامه مشاور. روز پنجشنبه 27 شهریور ماه ساعت 13:20 راجع به مشکلات بانوان، راه‌های پیشگیری و درمان آن صحبت خواهیم کرد.
یکی از وظایف انسانی که بر عهده تمامی انسان‌های روی زمین، حفظ محیطیه که توش زندگی می‌کنیم، یعنی همون اصطلاح معروف حفظ محیط زیست که البته خیلی هم حفظش نمی‌کنه.
برنامه پارک پردیسان رادیو تهران دوباره به همه ما تلنگری می‌زنه که مسئولیت مهم حفظ محیط زیست رو فراموش نکنیم.
پارک پردیسان.
هومن عرب‌شیرازی هستم، تهیه کننده و مجری برنامه پارک پردیسان از رادیو تهران. برنامه پارک پردیسان یک مجله رادیویی زیست‌محیطی است که هدف از ساخت و پخش این برنامه شناخت و بیان اهمیت محیط زیست و جذب مردم برای حفاظت از محیط زیست است.
علاقه‌مندان به برنامه‌های گفتگو محور و تحلیلی، به خصوص اونهایی که به حوزه سیاست خارجی و تعاملات بین‌المللی علاقه‌مندان، میتونن روز پنجشنبه با برنامه
واشنگتن به وقت نوامبر رادیو گفتگو همراه بشن و از دید کارشناسان برنامه چالش‌های پیش روی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رو بررسی کنن.
جمهوری خواهان یا دموکرات ها؟ واشنگتن به وقت نوامبر.
مهسا قیاسفند هستم، تهیه کننده برنامه واشنگتن به وقت نوامبر. این برنامه پنجشنبه ها ساعت 13:30 به مدت 55 دقیقه قصد داره به ابعاد مختلف انتخابات امریکا بپردازه. این هفته به صورت خاص به موضوع انتخابات امریکا و مشارکت سیاسی و سلامت انتخابات امریکا نگاهی خواهیم داشت. ما رو از رادیو گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
اسپیدی بوم بوم بوم، تو که میخوای موتور ماشینت یه عمری کار کنه بی عیب و ایراد.
اسپیدی بوم بوم
بوم، مخصوص ماشینای مختلف داره روغنهای خاصی برات.
اسپیدی بوم بوم بوم،
موتورش رو بسپر به اسپیدی، فرمون ماشینم توی دستات، حالا پر قدرت بزن استار.
اسپیدی
بوم بوم بوم،
اسپیدی برای هر خودرو روغن موتور مخصوصی داره، محصولی از شرکت نفت سپاهان.
چی شده اینطوری اشتها داری؟
لوبیا بابا.
غذای کامل امروز چی داری؟
چین چین.
خوشمزه و سالم و عالی.
لوبیا بابا.
پس چین چین داری که سر حالی.
چین چین.
لوبیا با قارچ یه کنسرو بهداشتی، همونی که دوست داشتی.
جوین تازه یه تمنو با شهد انجیر کنجد و جو، بعد یه کامل برای تو، صبحونه حاضر آماده شو. تو مدرسه یا اداره جوین انرژی میاره، شادا با قوی سالم و خوشحالی. جوین با شهد انجیره، این بیسکویت عالی.
بیسکویت جوبین با شهد انجیر.
امروزه سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فالنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. توی این روش آب گوجه ها مثل آبشار از ارتفاع میریزن، بخارپز میشن، در خلع و در دمای 75 درجه تبخ میشن تا به رب تبدیل بشن. سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران، حسن استقبال و وفاداری شما عزیزان. تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
الکتریکی ها، فروشگاه های زنجیره‌ای سراسر کشور. شما عزیزان می توانید با مراجعه به سایت بروکس به نشانی brooks.ir از تسهیلات و امتیازات ویژه بروکس بهره مند شوید. بروکس، نور خوب زندگی.
من لاویزم، من لاویزم، از تمای هوس انگیزم. چه رنگ و تن، به چه محصولی، سس گوجه تند و معمولی، فرانسوی و هزار جزیره، بزن به سالاد مزه بگیره. چه مایونزی، چی از این بهتر، طعم عالی و روغن کمتر. دورچین غذامون که جوره، خیار شور و زیتون شوره. چه کنسروایی، همه در اوجه، لوبیا چیکی با سس گوجه. مایه برای ماکارونی، غذا که دلچسب واسه مهمونی. لوبیا با قاش یا که بادمجان، غذا حاضره همه نوش جان. از دمای هوس انگیزم، من لاویزم، من لاویزم.
این روزا که برای رعایت بهداشت و حفظ سلامتیمون لازمه مدام دستامونو بشورین، آب خیلی زیاد مصرف میشه.
اصلا نگران نباش، شیر چشمی راسان این مشکل رو حل کرده. با سنسورای قوی و پیشرفته‌ای که داره، حتی یه قطره آبم هدر نمیره.
شیرالات چشمی راسان.
راسان، همراه سرد و گرم زندگی.
اولین و بهترین غذای ما شیر مادر. نخستین احساس ما عشق مادر و اولین و امترین آشیانه ما آغوش مادر است. بیسکویت مادر بیسکویت کودکی ما به خاطر مزه دوست داشتنی.